أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ فرمودند که کلام در این حدیث واقع می شود که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، که بعضی ها به این حدیث تمسک کردند بر اینکه اصلا معاتات مفید ملکیت نی، بعضی هم تمسک کردند که معاتات مفید لزوم نیست، جمعاً بین این حدیث و احادیث داله بر صحت معاتات. حدیث اینه، حدیث خالد ابن یحیی ابن حجاج یا یحیی ابن نجی عن خالد ابن حجاج، 4 باب 8 از ابواب احکام عقود. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا، قال اليس ان شاء ترك وان شاء اخذ، قلت بلى، قال لا بأس به، انما يحلل الكلام ويحرم الكلام. از نظر فقه الحدیث و معنا کردن حدیث، سائل که سوال کرده در سوال جهت سوال معلوم نی. میگه قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یجی فیقول اشتر آز صوب و عربه و که کذا و کذا، خب حالا این گیرش چیه؟ جهت سوال چیه؟ معلوم نیست. اما از جواب امام برمیاد که جهت سوال اینه که آیا فروش یک چیزی قبل از آنی که بخرد این جایزه یا جایز نی؟ برای اینکه امام جواب فرمودن الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، قلت بلا، قال لا بأس به، اگر اون جوریه که اختیار داره میتونه بعد که شما خریدید میتونه بخره میتونه نخرد، مانعی ندارد. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی اگر این صحبت قبلی شما به صورت بیع بود، تو فروختی چیزی را که نزد تو نیست، این جایز نیست. لا یجوز بیع ما لیس عندک و ما لیس لک. و اما اگر نه، مقابله کردی، صحبت کرده ای، بعد بری بخری، مانعی ندارد. پس سوال ولو معلوم نی از چیه، میگه یجی اون رجل و یقول و اشتلی آز سو و اربح و کگزا و کزا، حیثیت سوال در سوال معلوم نی. و این در غیر واحدی از سوال ها هستش که خود سوال به ما هو معلوم نی از چی سوال شده، از جواب معصوم برمیاد از چی سوال شده، از جواب برمیاد که سوالش از این بوده که آیا بیع چیزی را که مالک نیست و لیس عنده جایز است یا جایز نی. حضرت فرمود اگر بیع محقق نشده و او اختیار داره، تو بعد خریدی، میخواد ور میدارد میخواد ور نمیدارد، صرف مراوزه و مقاوله است، این لا بأسه به این صحبت. اما اگر بخوای بفروشی بهش قبل از آنی که بخری، ففیه بأسون، کما اینکه اینو از روایات دیگر باب استفاده می شود. پس این ذیل حدیث میخواد اینو بگد که مراوزه و مقاوله مالیس عنده مانعی ندارد، اما بیع ما لیس عنده تمام نیست و درست نی. این اون چیزی که حدیث میخواد بگد به قرینه روایات دیگری که در باب داریم که اونا مطلب رو روشن کرده. مثلا یکی از روایاتش اینه ان الرجل یأتینی یطلب منی بیعا و لیس عندی ما یرید ان ابایعه به الی السنه ایصلح له ان اعده حتى اشتری متاعا فابیعه من، قال نعم، مانعی نداره بخری و بهش بفروشی. یا روایات دیگر همین باب، باز این روایت لا بأس یک باب هشت لا بأس بأن تبیع الرجل المتاع لیس عندک تصاومه ثم تشتری له نحو الذی طلب ثم توجبه على نفسک ثم تبیعه منه بعده. بیع مالی سعنده و چیزی که مالک نی درست نی، اما مقابلش مانعی ندارد. این معنای حدیث و چیزی را که میخواد حدیث بیان کند. البته لا یخفا که منع مربوط به بیع مالی سعنده است به طور شخصی. اگر یه چیز جزئی را که لی سعنده است بخواد بفروشد، این مورد روایات است که بیعش جایز نی، مقابلش مانعی ندارد. اما اگر کلی را میخواد بفروشد، او مانعی ندارد. بیع کلی مانعی ندارد، چون کلی اصلا لیس عنده و عنده ندارد. بیع کلی لیس عنده و عنده ندارد، مملوک و غیر مملوک ندارد. روایات ناظر به بیع شخصی. این مفاد حدیث و چیزی را که حدیث میخواد بگه. و این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام فقط در همین حدیث آمده. در بقیه احادیث باب این مطلب نی، حکم کلی بیان شده است. اما در این حدیث تعلیل شده به انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حدیث هم تمام نی از نظر سند، برای این که این خالد ابن یحیی ابن نجی یا خالد ابن حجاج یا خالد ابن نجی که مختلف نقل شده است، با اختلافی که در اسم اون شخص است، از علامه مجلسی نقل شده که ایشون فرموده است این مجهوله. به هر حال اون راوی آخری مع اختلافی که در اسمش هست مجهول هم هستش. شیخ قدس سره راجع به این روایت از دو حیث بحث کرده. یکی این که بحث در انما یعلل الکلام و یحرم الکلام با قطع نظر از سعد، یعنی اگر ما بودیم و این روایت قال الصادق علیه السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یکی به نظر الی صدر، به نظر به صدر و سوال معنای حدیث چیه. بعضی ها شبهه کردن به شیخ و اشکال کردن به شیخ قدس سره که وقتی حدیث صدر دارد دیگه معنا کردن و بحث کردن در حدیث با قطع نظر از صدر وجهی ندارد، چون اگر هر معنایی داشته باشد که با صدر نسازد، خب اون معنا را ما نمیتونیم عکس کنیم. گفتن این که شیخ دو تا بحث کرده در این حدیث، یکی در خود این جمله با قطع نظر از صدر، یکی در این جمله با نظر به سوی صدر. گفتن یک بحث کافیه و اون بحث از این جمله است با توجه به صدری که دارد، چون بحث از این جمله بدون توجه به صدر فایده ای ندارد. برای اینکه اگر یه معانی داشته باشد که با صدر نسازد، نمیشه به اون معنا عکس کرد. بله اگر یه معانی داشته باشد که با صدر بسازه میشه عکس کرد. بنابراین دوتا بحث گفتن وجه ندارد. مستشکل مرحوم ایروانی قدس سره است. ولی این اشکال به شیخ وارد نیست. شیخ قدس سره میخواد اول بحث کند از خود این جمله به ماهیه هیه، تا اطراف و جوانب بحث روشن بشود، احتمالاتی که در این جمله هست روشن بشه، بعد بره سراغ این که این جمله با صدر کدوم یکی از این احتمالات رو میگه. به عبارت اخرى بحث اول نه برای احتجاج و ثمره عملیه است، تا شما بگید اگر معنایی با صدر نساخت نمیتونیم اخذش کنیم پس ما فائدت البحث، بلکه بحث اول برای استقصاء بحث است، برای اینکه بحث را کامل کنه و تمام کند. ولذا اول آمده احتمالات رو ذکر کرده و بعد وارد بحث شده به نظر الی صدر. چهار احتمال شیخ قدس سره در این روایت داده با قطع نظر اسد. یکی این که مراد این باشد که خود کلام به ما هو کلامون محللون و محرم، یعنی معنای تنها و مقصود تنها محلل و محرم نیست، فعل تنها هم محلل و محرم نیست. اونی که محلل است و محرم است عبارت است از کلام. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام در مقابل معنای بدون کلام و در مقابل فعل. این یک احتمال که ایشون در اینجا داده. صفحه 80 و شما با وسائل ما یکیه. دوم این که مراد کلام باشد، یعنی لفظ باشد با مضمونش، به این بیان که بگیم مثل این که میگین کلام درسته یا نه، اون وقت گفته بشود یک مطلب یختلف و حکمش به اختلاف الفاظ با مضامین. اگر در باب عقد متعه آجر تو بگد، زنه بگه آجر تو که نفسی به مرد یا وهب تو نفسی به مرد، بگیم این محرمه. اما اگر نه آجر تو نگد بلکه بگه متع تو نفسی، بگیم این محلل است. انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، یعنی یک کلام با یک مضمون محلله، کلام دیگر با مضمون دیگر محرمه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم وجود و عدم یک کلام. یک کلام وجودش محلله، عدمش محرمه. اگه صیغه نکاح جاری بشود حلال می شود، اگه جاری نشود حرام می شود. اگه صیغه بی جاری بشود حرام، حلال میشه تصرف در مبی و الا تصرف در مبی میشه حرام. یا به اختلاف امکنه، یک کلام وجود و عدمش یا جا به جاش محللون و محرم. انکهتو در باب نکاح محللون، همین انکهتو در باب بی محرمون. بگیم لفظ به اعتبار یک کلام، به اعتبار محل یا وجود و عدمش. چهارم این که مراد از این کلام، کلام محلل، مقابله و مرازات باشد و مراد از کلام محرم بیع باشد. این چهار احتمالی رو که شیخ با قطع نظر از صدر در این حدیث میدهد. لکن لا یخفا که احتمال چهارم با قطع نظر از صدر تمام نیست و جور در نمیاد. نخواهید بکشیدمون. یه وقتی زهرای مارمزون گرم بعد زهر دو تا منبر میرفتم، شبا هم سه تا منبر میرفتم، ایش دوریم نبود. حالا یه روبم نمیتونیم صحبت کنیم. یه به هر حال زندگی همین. این احتمال چهارم با قطع نظر از صدر نی. انما یحلل الکرام و یحرم الکلام، بگیم که یعنی یحلل المراوزه یحرم البی. اگه صدر نباشی از کجای کلام این معنا در میاد؟ این احتمال چهارمی که شیخ با قطع نظر از صدر بیان فرمودن تمام نینه. این به نظر الی صدر ولو الکلام مطلقه. انما یحلل الکلام و یحرم ال کلام. خود شیخ قدس سره میفرماد اون احتمال اول هم درست نی، برای اینکه تخصیص اکثر لازم میاد. احتمال اول اینه که بگیم تحریم شیخ و تحلیلش لا یکون الا به نطق. خب این با باب تزکیه نمیسازد، با باب هبه نمیسازد، با باب ارث نمیسازد، با باب نمیدونم اذن فحوائی نمی سازد. یه جایی که یک چیزی رو، حیوانی رو تزکیه می کنن این حلال می شود، تزکیه نمی کنن حرام می شود. رضایت فحوائی هست، تصرف حلاله، رضایت فحوائی نی، تصرف چی حرامه. اینی که بگیم فقط کلام محلل و محرمه، این تخصیص اکثر لازم میاد، برای اینکه مثل تزکیه، مثل هبه، مثل ارث، مثل رضایت فحوائی، شاهد حال و امثال اینا، اینا جز چیزایی هن که حلال میکنن در حالتی که لفظ هم نیستن. پس یلزم و تخصیص اکثر. و اما اینی که احتمال دوم که بیایم بگیم که احتمال دوم اراده معنای اول لازم یا تخصیص اکثر، بله احتمال دوم چی؟ و کزل معنی ثانی، معنای دوم درست در نمیاد، زیرا اینجا یه در مورد روایت یه مطلبی نیست که بشود به دو یه مضمونی نیست که بشود به دو جور ادایش کرد. حالا من بخونم عبارت ایشون را، بهتر نظر رو عبارت خود ایشون بخونیم. سمن ظاهر، بعد از آنی که چهار وجه را... چیزی که ما عرض کردیم، ما گفتیم این احتمال چهارم با قطع نظر از صدر نیست، بلکه این احتمال چهارم به نظر ال صدر. سمن ظاهر عدم و ارادت المعنى الاول لانه مع لزوم تخصيص الاكثر حيث ان ظاهره حصر اسباب التحليل والتحريم في الشريعه في اللفظ. اولا این معنا لازم میاد که حصر داشته باشد و این تخصیص اکثر لازم میاد. به علاوه از این یوجب عدم ارتباطه بالحکم المذکور في الخبر جوابا عن السؤال مع كونه تعليل له. اگر معناش این باشد لفظ هم اکاره است، این ربطی به مورد سوال ندارد. مورد سوال اینه که آیا مورد سوال اینه بیع ما لیس عنده جائزه یا جائز نی. شما میفرماید لفظ هم اکاره است، لفظ حلال میکنه، لفظ حرام میکنه، تحلیل و تحریم ها با لفظ ای به او ارتباطی پیدا نمیکند. لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه. جواز مال جایی که نخریده است و بیع انجام نگرفته. ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا. اگر بیع نکرده به اون نفروخته به اون مشتری، این مانعی ندارد، اما اگر بفروشد مانعی دارد. اینجا اصلا بحث لفظ و اینکه لفظ محلله و لفظ محرمه معنا ندارد. اگر به صورت مراوزه باشد این بیع مانعی ندارد، اگر به صورت غیر مراوزه باشد تمامه. میفرماد عدم ارتباط جواباً عن السؤال ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم اصلا فكيف يعلل. اصلا کلام در اینجا دخالتی نداره، نطق و سخن دخالتی نداره، خود سخن به ما و سخن، نه سخن با معناها. تا شما بگید بله کلام به صورت مراوزه یحلل، کلام به صورت بیع یحرم، نه. احتمال اول این بود، خود لفظ در مقابل فعل و در مقابل معنای بدون لفظ. و کزل معنی ثانی، که شما بگید یه لفظی با یه معنا محلل است و با یه معنا محرم. از لیس هنا مطلب واحد حتی یکون تعدیته به مضمون محللا و به آخر محرما فتعین المعنی الثالث. پس معنای سوم درسته. و هو ان الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعامله الا وجوده قبل شراء العين. احتمال سوم این بود که وجود کلام محلل و عدم وجودش محرم، عدمش محلل. کلام دال بر التزام به بیع لا يحرم این معامله را الا وجودش قبل شراء العين التي يريدها الرجل لانه بيع ما ليس عنده ولا يحلل الا عدمه. این کلام بیعی نباشد، بود کلام بیعی محرم، نبود کلام بیعی محلل. اذ ما عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل الا التباعد بالمبايعه وهو غير مؤثر. فحاصل الروايه ان سبب التهليل والتحريم في هذه المعامله منحصر في الكلام عدما ووجودا. كلام بيعي محرم، عدم كلام بيعي محلل. فتعین المعنى الثالث او المعنى الرابع، یا معنای سومو بگیم یا معنای چهارم، و هو ان المقابله و المرازات مع المشترسانی قبل اشتراع العین محللت للمعامله و ایجاب البیع معه محرم لها. یا کلام را وجود و عدم بگیریم یا کلام محلل و کلام محرم بگیریم، احتمال سوم و چهارم. و علا کل المعنیین یسقط الخبر عن الدلاله على اعتبار الكلام في التحلیل كما هو المقصود في مساله المعاطات. به هر حال این حدیث چه بگد؟ مقابله محلل، بیع محرم. چه بگد؟ وجود بیع محرم، عدم بیع محلل. ربطی به باب معاطات ندارد. این ناظر است به مقابله مراوضه‌ای و مقابله بیعی. یه احتمال اینه، میگه مقابله مراوضه‌ای، کلام مراوضه‌ای و سخن قبل از بیع محلل، کلام بیعی محرم. در مقابل همه، حصر در مقابل کلام مراوضه‌ایه. کاری ندارد که بیع کجا درسته کجا درست نیست. کلام بیعی در اینجا محرم، کلام مراوضه‌ای محلل. پس هست در مقابل کلام مراوضه‌ایه. یا کلام بیعی محرم، عدم کلام بیعی محلل. حصر حصر اضافیه، یعنی در مقابل مراوضه یا در مقابل عدم. از کجاش در میاد که معاطات چون کلام ندارد باطله؟ حصر حقیقی که نی. اگر حصر حقیقی بود میگفت عدم کلام محرم است مطلقا و وجود کلام محلل است مطلقا، لازمش این میشد که بیع حرام باشه، معاطات حرام باشه، برای اینکه کلامی درش نیست. یا اگر میگفت کلام بیعی محلل است، غیر کلام بیعی محرم است. اگر حصر حصر حقیقی بود استفاده درست بود، ولی حصر حصر اضافیه و مقام بیان مقابله بین این دو امر است. یا بین مقابله و مراوضه و بیع، کلام مقابله و کلام بیع، یا بین وجود کلام بیع و عدم وجود کلام بیع. هست حصر اضافیه، بقیه جاها ازش استفاده نمی شود. نعم یمکن استظهار و اعتبار الکلام فی ایجاب البیع به وجه آخر بعد ما عرفت من ان المراد بالکلام و ایجاب البیع، حالا یا وجودش یا در مقابل مراوضه. به هر حال کلام یعنی کلام بیعی که محلل میخواد باشد. به ان یقال ان حصر المحلل و المحرم فی الکلام، اینی که حصر کرده، لا یتأتی الا مع انحصار ایجاب البیع فی الکلام، اذ لو وقع بغیر کلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام. گفته کلام بیعی محلل است، معلوم میشه غیر از او محلل نیست. این یه جواب ما عرض کردیم که این حصر حصر حقیقی نیست، حصر حصر اضافیه. این اولا. ثانیا اصلا مورد جایی است که غیر کلام جا نداشته، معاطات جا نداشته. در بیع ما لیس عنده نداره مبیع را تا معاطات در بارش انجام بگیرد. مبیع انو نزد بایعه برم برای شکار بکنم بخرم. ایشون میفرماد بله ممکنه استظهار بشود، الا ان یقال ان وجه این اظهار ایجاب البیع فی الکلام فی مورد روایه هو عدم و امکان المعاطات فی خصوص المورد، اینه که معاطات در خصوص مورد ممکن نبوده. از المفروض و ان المبیع عند مالک الاول، مفروض اینه که مبیع نزد مالک اولش بوده. فتأمل که نه، ممکن است اون مبیع نزد خود این مشتری بوده. این میخواد برد از عبا فروش یه عبایی رو بگیرد بیاد به آقای زید بفروشد، اون عباه نزد خود زیده. خب پس میشود با معاطات هم بیع رو چکار کرد؟ انجام داد. فتأمل که من الممکن ان یکون المبیع عند این مشتری، یعنی عند این شخصی که الان اومده بخرد، معاطات روش انجام بگیره. لکن فتأمل که این تصرف در مال غیر صرف بودن نزد او میشه بیع فضولی، هم تصرف در مال غیره هم بیعش میشه بیع فضولی، معاطات فضولی. و معاطات فضولی مثل معاطات به صیغه تمام نمیشه. و این جواب ایشون که میگه معاطات در اینجا راه نداشته، ما جواب دیگه عرض کردیم. ما عرض کردیم اصلا حصر از اول حصر حقیقی نیست، حصر حصر اضافیه نسبت به باب بیع ما لیس عنده، به بقیه جاها کاری ندارد تا بشود استفاده کرد که معاطات باطل. بعد میفرماد از یه سری روایات هم میشود استفاده کرد که دیروز اشاره کردیم که بله لزوم در معاطات احتیاج به صیغه دارد. میفرماد و کیف کان فلا یخلو روایه عن اشعار او ظهور، نه اشعار دارد نه ظهور، کما یشعر به قول فی روایت وارده در این حکم روایتی یحیی بن حجاج ان رجل قال لی اشتر لی هذا الصبع و هذا الدابه و بعنیها ارابه و کفیها کذا و کذا، قال لا بأس بذلک، اشترها ولا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها. این روایاتی که آمده در باب بیع مرابحه و ایشون نقل کرده، دیروز عرض کردیم که اینا نه ظهور دارد و نه اشعار. یه سری روایات دیگری هم بزرگان جمع کردن در موارد مختلفه که اونام شبیه ایناست. میگه بیع را ایجاب نکن، وقتی خریدن بگو میخرن، که در روایات بیع مصحف بود. ولی جواب کلی از این روایات این است که اگر بنا بود شارع مقدس میخواست جلو معاطات را بگیرد، یا در صحتش یا در چیش لزومش، یا میخواست بفرماد معاطات صحیح نی، یا میخواست بفرماد معاطات لازم نی، با فرض این که بازار بر معاطات میچرخد، سنگ آسیای تجارت و مبایعه بر معاطاته، شارع اگر میخواست جلو صحتش رو بگیرد یا جلو لزومش رو بگیرد، احتیاج داشت به بیان کثیر و به بیان واضح، احتیاج داشت اعلام کند اعلاما صریحا، چون میخواد جلو یک سنت رو بگیرد، جلو یک سنت تجاری رو میخواد شارع بگیرد. وقتی میخواد جلو سنت تجاری را بگیرد، احتیاج به بیانات کثیره واضحه صریحه دارد که اگر شارع فرموده بود به ما هم میرسید. ولکن تقول، اگه شارع میخواست معاطات رو بگه مفید ملکیت نیست، بازار مسلمین همون روز چه میشد؟ تعطیل میشد. همه در خانه پیغمبر یا رسول الله، ما چه کنیم؟ صیغه رو چه جوری بخونیم؟ لفظش رو چه جوری بگیم؟ این مباحثی که بزرگان ما مطرح کردن. پس خود این که سنت رائج بوده دلیل بر اینه که این روایاتی که از گوشه و کنار بهش استدلال شده، اینا اگر ظهوری هم داشته باشد، باید در ظهور چیکار کرد؟ تصرف کرد. خود رواج سنت قرینه حالیه است که اگر ظهوری داشته باشد باید در ظهورش تصرف کرد، ولی نمیاد جلوه یه سنتی را با یه روایاتی که در ابواب مختلفه و موارد جزئی آمده بگیرد. خود رواج سنت قرینه حالیه است که اگر ظهور داشته باشه، این روایاتی رو که بزرگان جمع کردن و شیخ بهش اشاره فرموده، اون ظهورش باید بگیم مراد نیست. ما این که اون روایات اشعار هم ندارد فضلن از این که چه داشته باشد؟ ظهور داشته باشد. و حق این است که معاتات همون جوری که مفید ملکیته مفید لزوم هم هست. و عجب از مرحوم فقیه یزدیه، و ظاهرن سیدن الاستاذن در فتواش اینجوریه، عجب از فقیه یزدی و از سیدن الاستاذه که اینا در باب لزومش احتیاط کردن. فقیه یزدی در همین حاشیه بر مکاسبش میفرماده اگر بخواد رد کنه و طرف راضی نباشه و بنا گذاشته همه مردم برای لزومش چه بخوانن؟ صیغه بخوانن. یعنی تمام این معاملات رایجه را شارع رد کرده است. عرض کردم سنت رایجه قرینه بر عدم ظهور اگر باشد و لو رده لنقل الینا، و کار رو مشکل کردنه که حتما صیغه بخوند. حالا بعد شما بیاید بگید در صیغه عربی هم لازمه، بعد بیاید بگید مازویت هم لازم است، اینا با سهولت اسلام و عدم حرج هم نمی سازد. و صلی الله علی سیدنا محمد.